حالا اگه حال فلسفه اسلامی، حالا این سراغ فلسفه اسلامی. فلسفه اسلامی علم وجودشناسیه، منتها چجور وجودشناسی؟ این خیلی مهمه. میگن موضوع فلسفه موجود به ما هو موجود. موجود از آن جهت که موجوده. یعنی چی؟ من دیروز توضیح دادم، گفتیم که تمام علوم از موجود حرف میزنه، اما هر علمی از یه حیثیت تقییدی، ولی فلسفه از حیثیت اطلاقی. میگه موجود از آن جهت که موجوده. خب این حیثیت اطلاقی یعنی هیچ قیدی نخورده. البته اینم بگم که خودش یه قیده. قیدش چیه؟ اینه که هیچ قیدی نداره. موجود از نظر طبیعی میشه موضوع طبیعیات. موجود از نظر حساب، کم متصل قار، میشه ریاضیات. موجود از نظر نظم میشه موضوع موسیقی. موجود از نظر فلان میشه علم. علم زیاد داریم دیگه، آبیاری، گیاهان دریایی. اونم در مورد موجود درست صحبت میکنه، اما اونم یه موجود خاص، موجود از یه جهت خاص. اما فلسفه موجود به ما ها موجود. به نظر شما وقتی موضوع اینه، صرف نظر ما هنوز شروع نکنیم کتاب شرح منظومه رو، در مورد چه چیزایی باید حرف بزنه؟ موجود از اون جهت که موجوده. یعنی ما خودمون در زمان حضرت آدم قرار میدیم، حالا اولین انسان هستیم، میخواییم در رابطه با موجود از اون جهت که موجود فکر بکنیم. خودمون شروع میکنیم برای اینکه بتونیم خوب بفهمیم چه چیزی هست که فلسفه در موردش حرف بزنه، فکر بکنه. مسائل اولی، میگید اولین مسئله چیه به نظر شما؟ من طور می نویسم، حتی میگه موجود به ما هو موجود. من میگم موجود چیه؟ خود موجود چیه؟ دوم، آیا اصلا چیزی موجود هست؟ این رو بنویسید، خیلی مهمه. این ترتیب رو شاید جای دیگه نبینید. سوم، چه چیزی موجود هست؟ شاید مثلا بعضی که گوش بدن یادم میگه آقا چی حرفایی، آخه اینا پرت و پلا نیست. موجود چی ها معلومه دیگه، موجوده دیگه. اما ما الان در این علم نموده موجود صحبت میکنیم. توی منطق چی گفتیم؟ گفتیم ما چند تا سوال، البته نگفتیم ما، لیکن من کتاب منطق خودشون میخونن، گفتیم چند تا سوال داریم دیگه. اصل مطالب ثلاثتون علم، مطلب و ما مطلب و حل مطلب و لم. این لازم داریم نمیدیم. اصل مطالبه، این خیلی مهمه. اصل مطالب، اساس اون مطالب، سوالات. ثلاثت العلم، سه تاست. مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم. میدونی چرا گفتم شعر منظومه؟ شعر منظومه چون اولش منظومه شعره، به شعر آدم خوب حفظ میشه. یعنی شما ببینید 100 تا به شعر حفظ کردید، کل فلسفه رو حفظ کردید. میگه که تمام مطالب سوالات به این سه تا برمیگرده. مطلب ما چیستی؟ چیه؟ میگن ما شارحه. مطلب و حل، آیا که حالا میگیم این آیا دو مدل، حل بسیط داریم، حل مرکب داریم. مطلب و لم، چرا؟ این شعر خیلی حرف داره. و بعد خواهید فهمید که شما تو تمام علوم مثلا با این سه تا کلمه کار دارید. اگر تو ماشه تو منطق چی گفتیم؟ گفتیم یه شاه کلیده که این شاه کلید رو به هر دری بزنی باز میشه. اینه که هر وقت از چیزی خاصی صحبت بکنی اول بگو چیه. اگه گفت که واضحه، تحمیقت کرد، گفت بابا معلومه بگو. خب نگه نمیفهم، میگو من نفهمم، شما توضیح بده. همون کلمات ساده‌ای که تو مناظرات به کار میبرم، من نمیفهمم، شما توضیح بده. این همون مطلب ماست، مطلب ما. ما میگم ما هی شجره، درخت چیه؟ مطلب ما، سوال اولمون چیه؟ موجود چیه؟ تصور ما، ماذا، ما چیه؟ مطلب و حل. اینجا دیگه حالا چون تخت جا نداره مجبورم اینجا اگه میبینید اینو تقسیمش کنم. حل دو مدل داریم، حل بسیطه، حل مرکبه. حل بسیطه یعنی چی؟ میگم حل الکتابو موجود؟ آیا کتاب موجود است؟ یعنی آیا کتاب هست؟ آیا هست؟ به این میگن حل بسیط. میدونی چرا بهش میگن بسیط؟ بسیط یعنی ساده، جمع جور. چون اصلا من سوالی ندارم در موردش، فقط میخوام بدم هست یا نیست. اما حل مرکبه چیه؟ حل مرکبه اثبات و شیئن لشیئنه. اینا بحثه خیلی مهمی است در فلسفه، اثبات و شیئن لشیئن، اثبات چیزی برای چیز دیگه. مثلا هل الکتابو مفیدون النافعون، آیا کتاب، این کتاب فایده دارد؟ اینجا فایده داشتن برای کتاب، یه چیزی برای یه چیزی میخواد اثبات بشه. اما در حل بسیطه چی؟ خوب دقت کنید، حل بسیطه اصلا اثبات شیئن لشیئن نیست، بلکه ثبوت شیئنه. ثبوت یعنی وجود، وجود خود چیز. آیا زید وجود داره؟ اینجا نمیگیم خواستم اثبات کنم یه چیزی را برای زید، خود نه، اصلا میخواستم خود زید رو ثابت بکنم هست یا نیست. اما اگر گفتم آیا زید سالمه، آیا زید عالمه، آیا زید جاهله، آیا زید خوشگله، آیا زید زشته، خب اینا میشه این آیاها. آیا یعنی حل، حل مرکبه. همینجا یه چیزی هم بگم، خیلی وقتا ممکنه الان بعضی دوستانی که اینو گوش میدن روشن فکر باشن، دانشگاهی باشن، رابطه خوبی با اسلام و دین و مذهب و احیانا نمیدونم حوزه علمیه و عربی و آخونده و نداشته باشن، بگن آقا چرا پس ما کلمات عربی استفاده میکنیم؟ چاره نداریم آقا، الان متاسفانه یا خوشبختانه فلسفه اسلامی رو همون گفتم همشون ایرانی بودن، به زبان عربی نوشتن. ملا هادی سبزوار بچه سبزواره، ملا صدر بچه شیرازه، شیخ شهاب‌الدین سهروردی واسه دعات اطراف تبریزه. جالبه که اکثر کتاباشون هم عربیه. بو علی سینا، حالا یا با خدمتتون عرض می‌کنم که دقیقاً نمی‌دونم کجا بود، بعضی میمونه افغانستان، بعضی میمونه خود ایرانه، حالا افغانستان جز ایران بود، همه‌شون فارسن، همه‌شون هم عربی نوشتن. مثل الان که غرب زده شدیم، هر چی هست مثلا انگلیسی صحبت بکنن و فلان، اون موقع هم عرب زده بودن. حالا به هر حال اینا الان ما بخوایم کلا فلسفه رو فارسی کنیم خیلی کار سختیه، ولی بیام کلمه بزنیم جاشون. این اصطلاح شده دیگه، حل بسیط و حل مرکب. دشمنی که با زبان‌ها و نژادهای دیگه نداریم که، و از این بگذاریم. اصل مطالبه ثلاثتان قلم، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم. میگه تمام سوالات تو همیناست. شما قرار بدین اولا این ما چیه، دو حل، آیا این چیزی که الان تعریف کردی هست، باز حل، این چیزی که گفتی چه چیزهایی دارد، چه اوصافی دارد، مطلب و لم، چرا، چرا اینطوریه، چرا زمین دور خورشید میچرخد؟ مگر انسان اشرف مخلوقات نیست؟ پس بهتر از خورشید دور زمین بچرخد. خب این ستا رو یادتون باشه، ما زیاد با این دیگه کار داریم. اینا رو که تو مقدمه داریم میگیم برای اینه که زیاد باهاش کار داریم. موضوع فلسفه چی بود؟ موجود، بما هو و موجود، موجود از آن جهت که موجود است، یعنی به خاطر خود وجود، نه هیچ قید و صفتی. حالا میاییم میخواییم شروع کنیم فلسفه رو از نو بنویسیم. آقا اصلا هیچ کتاب فلسفی تا حالا نوشته نشده. شما الان اولین نفر هستی و مبعوث شدی به اینکه فلسفه بنویسی. چی می‌نویسی؟ می‌دونی چرا این حرفا رو مطرح کردم؟ چرا الان این کار نمی‌کنم؟ میام از اول شروع کنیم. آقا شیخ سبزواری اینو گفت. چرا ما میایم خودمون رو می‌ذاریم جلو؟ به خاطر اینکه فلاسفه چون تحت تأثیر آنچه گفتن بودن، یه وقتایی می‌بینید که اصلا رفتن توی فاز دیگه ای. یعنی یه جاهای فلسفه اسلامی شعره، جدی میگم واقعا شعره، یه جاهایش منبره، خطاب است. ما تو منطقه کاربردی گفتیم چی گفتیم؟ آقا ما تو فلسفه با برهان کار داریم، فقط برهان. اگر قرار بود فقط برهان باشه، اینقدر اصلا گله گشاد نمیشد فلسفه اسلامی 10 جلد و 20 جلد و 30 جلد بنویسن. یه وقت همونطور که دکارت 20 صفحه نوشت، اگر اینجوری بود شاید مولا سره حداکثر 200 صفحه مینوشت. ما از اینجا شروع میکنیم تا بفهمیم مثلا سیر چیه. داریم الان ما تو این دو سه جلسه میخواییم یک ماکت بشناسیم، از بالا ببینیم. وقتی از بالا خوب دیدیم، پرسپکتیو خوبی دست بردیم، بعد حالا بیفتیم توش دیگه غرق نمیشیم. اصلا اولین بار من میخوام فلسفه رو ایجاد بکنم. سوال اول اینه، خب موجود به ما خوب موجود، خب موضوع خوبیه، موضوع قشنگیه. حالا اولش اگه بگم موجود چیه؟ این سوال اولمونه. سوال دوم، اصلا آیا موجودی ها؟ این موجود چیه میشه؟ چی مطلب چی؟ مطلب ما، احسنتو. میگم مطلب ما شارحه. اما سوال دوم میگم اصلا چیزی موجود هست؟ هل شیء اون موجود؟ آیا چیزی هست؟ میشه مطلب حل. حل چی؟ حل بسیطه. آیا چیزی هست اصلا؟ سوال سوم، خب اون چیزی که هست چیه؟ اون چیزی که هست چیه؟ حل مرکبه. اونی که هست چیه؟ پس ما فرض کنیم تو اول میفهمیم که موجود چیه، تعریفش میکنیم. دوم میفهمیم که آیا چیزی اصلا موجوده، وجود داره چیزی. اینجا تفاوت ما با سوفسطائی ها مشخص میشه. چی؟ نه خیلی مهم نیست. ببین این اولا ما میگیم موجود به ما هوا موجود. خب اول سوال اونه که آقا موجود چی چی هست. دوم اینکه آقا چرا چیزی هست که موجود باشه؟ چیزی هست اصلا باشه یا نه هیچ چی نیست. سوال سوم، اون چیزی که موجوده خب چیه؟ یعنی رو چی میشه قصد؟ ببین چون فلسفه گفتیم مبناش برهانه دیگه، هزار دفعه تکرار نکنیم دیگه. فرق فلسفه و کلام چیه؟ فرق فلسفه و شعر چیه؟ فرق فلسفه و عرفان چیه؟ برهان. یعنی شما الان وقتی تو وارد علوم دیگه میشه، میگه آقا میز هست، تخته هست، در هست، شجر و ثمر و وبر و همه اینا میگه هست. اما فیلسوف وقتی با باشه میگه تو گفتی شجر هست، چجوری میگی شجر هست؟ شجر موجوده یعنی چی؟ میگه نه آقا من دارم میبینم. میگه آیا دیدن دلیل وجوده؟ با چی کار کنم؟ چجوری اثبات کنم؟ میگه به نحو یقینیات اثبات کن. شجر موجود هست و به نحو یقینیات مگه میشه اثبات کرد؟ بله خواهیم رسید. و این مسئله بسیار 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 مهم و اساسی و کلیدی اصالت وجود و اعتباریت ماهیته. این مسئله رو کسی بفهمه همه یه فلسفه رو فهمیده. خب 50 مقاله پرینت گرفتم خوندم فقط برای اینکه اون زمانی که فلسفه میخوندم بفهمم اصالت وجود یعنی چی. اصلا ادله و براهینش رو حالا تو این کتاب میخونیم، تو یه روز، تو یه ساعت، تو نیم ساعت میشه همش رو گفت. مهم برام این بود که آقا اصلا اصالت وجود یعنی چی. به اون شکلی که حضرات میگن شما وقتی میخونی بعد 10 فلسفه خوندن آخرش نمیفهمی اصالت وجود یعنی چه. اما به این شکلی که گفتیم ما برگشتیم به دوران آغاز خلقت، خودمون میخوایم فلسفه رو از نو بنویسیم، میفهمیم اصالت وجود یعنی چی. آقا اون چیزی که وجود داره چیه؟ یعنی چی؟ آقا یه چیزی رو بگو وجود داره که یقیناً وجود داشته باشه، یعنی باید وجود داشته باشه، نمیشه بگی این وجود نداره، نمیشه بگی احتمال داره وجود نداشته باشه. درخت موجوده، خب بله موجوده، انشالله، شاید، ممکنه. همین که میگی ممکنه یعنی ممکنه وجوده، اما یه چیزی رو بگو وجود داره که اون چیز اصلا نمیشه موجود نباشه. اون چیزی که وجود داره و اصلا نمیشه موجود نباشه چیه؟ خود وجوده. خود وجوده که موجوده. پس اصل اولی ما با اصل اولی فلسفه دکارت فرق داره. دکارت به اینجا که میرسه، آیا اصلا چیزی موجود هست؟ آره من فکر میکنم پس هستم. لذا فلسفه غرب از اون تاریخ به بعد شد فلسفه من شناسی، و این فرقش با حکمت الهیه. حکمت الهی دنبال هو رو بشناسه. وقتی او رو بشناسی و خلق او رو میشناسی، من رو هم میشناسی. از این بگذاریم، اینجا کمی بحث فاشیه. پس چه چیزی موجوده؟ اونی که موجوده چیه؟ اینجا بحث امکان و وجوب و امتنا مطرح میشه، بحث علت و معلول و همه چی مطرح میشه. اما تو مطلب چهارم، سوال چهارم ما تو فلسفه چیه؟ سوال چهارم اینه که چرا فلان موجود است و فلان معدوم؟ ما نگفتیم تو مطلب سوم که آنچه که موجوده چیه؟ اونچه که قطعا موجوده. حالا اینجا میگیم چرا؟ حالا ما فرض کن فهمیدیم که آقا الف و ب و جیم و دال موجودن. خب؟ حالا تو سوال چهارم از لم میپرسیم. دیدی تو فارسی میگه لم قضیه رو بهم بگو. لمه. حالا این لمه یعنی چرا؟ یادتون باشه تو جلسه آخر منطق گفتم ما وقتی که میگیم چرا، گاهی وقتا علت رو میخواییم، گاهی وقتا دلیل رو میخواییم. اون به درد اینجا میخوره. اولین جایی که به درد میخوره اینه. چرا الف وجود دارد؟ اینجا بحث علیته. میگه چون علت تامه اش وجود دارد، پس حتما الف هم که معلول است و ملازمه وجودیوس حتما وجود دارد. میشه علیت. یه میگم چرا الف وجود دارد؟ میگه به خاطر این که آثارش وجود دارد. چون آثارش وجود دارد، چون نظم وجود دارد، نازم وجود دارد. سوال واضح؟ پس این مطلب چهارم که چرایی، این چرایی در حقیقت همین لمه. اون تا این لم گاهی وقتا از علت میپرسه. علت پدیداری این چیست؟ علت پدیداریش نجار است. و حالا این نجار که میگن، باز میگن موعد علت فاعلیه. همه علت، علت فاعلی نیست. علت فاعلی، مادی، سوری، غایی، همه این چهارتا هست. حالا من اینجا تسامحاً دارم الان منبری عرفی صحبت میکنم. چرا وجود دارد این؟ چون نجار وجود دارد، تیر و تخته وجود دارد و عمل نجار وجود دارد و غایت این، یعنی این طور شدنش وجود دارد، پس اینو وجود دارد. اما وقت میگم چرا این تیر و تخته وجود دارد، میگه به خاطر اینکه تو بهش زدی گفتی تق، به خاطر اینکه من دارم میبینم، به خاطر اینکه، به خاطر اینکه، به خاطر اینکه، به خاطر اینکه. اینجا میشه دلیلش. درست شد؟ این چارتا رو خوب تو ذهنتون باشه. تمام فلسفه اسلامی همینه. بذارید چطور تو بگم، اصلا تمام فلسفه غرب هم میتونیم بگیم همینه. منتها اونا پاسخهایی که به این سوالات میدن یه جور دیگه میدن. اصلا خودتون میدونید کلمه موجود یعنی چی؟ ها؟ نه. اصلا لفظ این در عربی یعنی چی؟ موجود یعنی یافته. این بحث مهمیه. بعضی این حضرات که مثلا فلسفه حکمت متعالیه، فلسفه ملا صدر را خوندن، وقتی میخوان بگن که مثلا برهان صدیقین و طریقه خدمت شما از کنم برهان اینی نه برهان لمی درسته، میگن ما روایت هم داریم. روایتتون چیه؟ یعنی ما از خلق به خدا نمیرسیم. میگن حضرت فرمود یا من دل على ذاتهی به ذاته، ای کسی که با ذات خودش به ذات خودش دلالت میکنه، نورش، یعنی شما اگر او رو شناختی با نور خودش شناختی. من با این کار نمی همطور نوشتم، یا من دلنی علیه حقیقت الوجود. به به، عجب کلام فلسفی. ای کسی که حقیقت وجود دلالت میکند بر آن. بعد اینو میذارم توی بحثای عمیق حکمت متعالی، میگم نکن حضرت هم طرفدار ملا صدرا بوده، همونه گفته. امام صادق هم اینجوری به خدا صحبت که یا من دلنی علی حقیقت الوجود، ای کسی که با خود حقیقت وجود او را شناختم. بعد بهشون میگیم عمو جان حرفتون شاید حرف خوبی باشه، اما این حقیقت الوجود، حضرت به اصطلاح ملا صدرا صحبت نکرده که، وجود یعنی یافتن. حالا تازه قشنگتر میشه معناش، یعنی چون پیدات کردم، چون دیدمت، من میدونم تو هستی، من تو رو دیدم یافتم. اونم نباید این چشم سر که خطای دید داره، یه جوری یافتم. مثال آتش رو میزنه سید، یه کسی خبر میاره که آتشی هست اونجا، یه وقت نه خودت دودش رو میبینی، یه وقت میری نزدیک آتیشه گرم میشی، یه وقت میری میسوزی، یه وقت میشی خود آتش. ای کسی که یافتن تو من دلالت کرد بر تو. پس وجود معناش یافتنه. این که در فلسفه میان وجود معنی هستی به کار میبرن، یعنی اینجا نقطه تفاوته. گفتم فلسفه اسلامی و فلسفه غرب. فلسفه اسلامی میگه چی هست؟ فلسفه غرب میگه چی یافتی؟ خطش جدا میشه هم دیگه. اون میره تو فاز معرفت شناسی، میره تو فاز وجود شناسی. خب پس برگردیم سر این چهارتا. گفتم این چهارتا سوال سوال مهمیه. آقا یعنی ما هم چهارتا سوال رو بفهمیم فلسفه اسلامی همینه؟ بله همینه. اما یه چیزی میگه، میگه سوالش خیلی ساده است. وقتی توی امتحاناتی که مثلا تو حوزه بوده، دانشگاه بوده یا مدرسه، استادا میگفتن که بابا این سوالش که خیلی ساده است، جواباش سخته. این واقعا جواب این سوالات خیلی مشکله. موجود چیه؟ آیا اصلا چیزی موجود هست؟ خوره دیگه. خب چی موجوده؟ همه چی؟ اشتباس. چرا فلان چیز موجوده فلان چیز معدومه؟ این چهار تا سوال در اینار که ساده است، ولی کن سوالی ساده است، جوابش سخته و جوابش میشه کل علم فلسفه. یعنی چه گفتن تو همین فازه، چی میگن تو همین فازه، چی باید گفتم تو همین فازه. حالا ممکنه شما بیایی به این چهار تا 10 تا دیگه هم اضافه کنی، اشکال نداره، تو این ریل باید باشه. خواستم بگم سنخ مسائل فلسفی ایناست. ببین به این شکل شاید جای دیگه نگن. قدر این چهار تا سوال رو بدونید، یعنی این چهار تا سوال رو بفهمیم و جوابای کوتاهش و تفصیلش، همه فلسفه همینه. یک کلام خیلی زیبایی از امام علی علیه السلام، جانم به قربان اسمش، حضرت فرمود العلم نقطتون کثر هل جاهلون. علم یه نقطه است، نادانها هی زیادش کردن. این حرفا مرحوم شعرانی میگفت بیهوده سخن بدین درازی، تفسیر کبیر فخر رازی. فخر رازی تفسیر کبیر نوشته است، مفاتیح الغیب به خیال خودش. ولی معروف شده به تفسیر کبیر، میگم خیلی بزرگه، خیلی حرف زده، آدم جاهل زدم میزنه، آدم عالمی زیاد حرف نمیزنه، یک کلمه حرف بزنه اون یک کلمه رو تا آخر تاریخ میرن تا این کلمه رو بازش کنن. لذا عقل تام محمد صلی الله علیه و آله و سلم اکثر دهره‌ی صامت، اکثر روزگارش به سکوت میذاشت، تا سوال نمیپرسیدن حرف نمیزد، بعد که حرف میزد یک کلمه میگفت. بعد اون یک کلمه‌ای که محمد گفته رو ما امروز بزرگترین علما و عقلا میان باز بکنن یه لایه‌های جدیدش که چی میخواست بگه. حالا ایاله این که میدید که آثار فلاسفه زیاد تحویل شده، وای یکی رفت منزل یکی از علما رفته بود تا حالا مثلا ندیده بود اینا، میدید که آقا دور تا دور چه همش کتابه، چقدر شما باسوادی بابا، این حماله، اگر باسواد بود که اینا اصحابانه باری احمله اسفارا، این اسفار یعنی کتاب رو هم میکنه که سواد نیست، علم نیست. گفت اینه که تو داری میره، بحث تو منطق داشتیم، گفتیم مدعا و دلیل باید با هم همسنخ باشه، این که این دور تا دورش همش کتابه، این دلیل حمال بودنشونه، یعنی هر جا که میره باید دارو بار بکشه ببر یه جا دیگه، و جالبه که اکثرشون نمیخونن، دارن فقط. یه وقتی بنده خدا که داشت نقد میکرد یمانی علیه السلامو چی میگفت؟ میگفت بله من کتاباشو دارم. خب تو اون یه چیز درست از کتابای سید نقد نکرد، همین جاسوس بزرگ رو میگم، همش میگه دارم، مثلا واحد کتاب داشتنه نخوندن برای علما. بعد جالبه که یکی از کلماتی که جدیدن اختراع کرده، چون مثلا میخوان دروغ هم نگن توریه کنن، میگن بله داریم دیدیم کتابو، تو این بیوتشون که بری به پریبان گنده هاشون اینجور حرف میزن، داریم کتابو، بله داریم، بله دیدیمش، مثلا با کلاسه دیگه، دیدیمش، نمیگه خوندمش از اول تا آخر. چرا؟ وقت نداره کتاب بخونه که. بله داریم دیدیم. یا دیگه آخرش میگه تورق کردیم، یعنی اینجوری میگیرن عینکو اینطوری، اما بله ما تورق کردیم، گرممون بود اینجوری کردیم خنک بشیم. مثلا توی فضایی، توی اوهامی، خدا انشاءالله علمای اسلام شفا بده. اما ببین علم که این نیست، یه استادی داشتیم خدا انشاءالله حفظش کنه، هدایتش کنه، چه میدونم آقاد بخیرش کنه، ایشون یکی از حرفا قشنگش این بود، میگفت ببین ای کسی من به تو گفت که ای کسی از نمیدونم رسائل نخونه مجتهد نمیشه، رسائل واسه شیخ انصاریه، کسی رسائل نخونه مجتهد نمیشه، تو بشینه بگو. خب خود شیخ انصاری که رسول نبوده موقع بخونه، اون چی خونده که مجتهد شده؟ ای کسی بهت گفت کسی قوانین نخونه، قوانین میرزا قمی مجتهد نمیشه، خب با خود میرزا قمی مجتهد نبوده چون خودش قوانین نخونده. اصلا ای کسی به تو گفت فلان کتابو نخونی مجتهد نمیشی، فلان کتابو نخونی مجتهد نمیشی، بدون که این آدم نمیفهمه اصلا علم چیه، چون آقا اون کسی که اون کتابو نوشته خودش قطعا نخونده که. واضح شد؟ الان بحث چون یه مقدار بحث دقیقه، من زیاد حاشیه میرم که خسته نشید. آقا ما درس اسفار یکی از اساتید معروف قم میرفتیم، یکی از شاگردای معروف های طباطبایی. حالا ایه حالا بهش گفتم که گفتم آقا ممکن هست کسی اینها رو نخونده اینا رو بفهمه، کسی نخونده این نهجا دستفا رو بفهمه؟ شون گفت نه ممکن نیست. هم دلیل تو خیابون صفایی با هم دیگه را میرفتیم، گفتم حضرت استاد مشایی بودیم ما، ایشون را میرفتم گفتم که آقا این دلیلش چیه؟ گفتش که آقا این حرف تنبلا میزنن، تنبلا واسه که درس نخونن میگن آقا ما نخونده اینا رو یاد میگیریم و چی اینا. گفتم آقا اتفاقا اون کسی که این سوال از شما میپرسه زودتر از همه میاد سر کلاس، آخر از همه میره، اصلا هم تنبل نیست، کاملا مطالعه میکنه، ولی که آقا این مطالبی که ملا صدرا میگه رو قبل از اینکه او بگه با خودم فهمیدم، و خودم بگه پس یافتن بهترین دلیل برای بودنش دیگه، پس ممکنه دیگه، چون عدل و دلیل و امکانش این وقوع واقعا اتفاق افتاده در مورد خودم. قبل از این که ما سر کلاس اسفار یا هر کتاب فلسفی دیگه بریم، آقا والا بلا به پی به بل چجور قضام بخورم، یکی از دوستان بهم گفت آقا دلیلشون بر حرکت جوهری چیه؟ دلیلشون بر حرکت جوهری چیه؟ من فقط میدونستم که حرکت جوهری یعنی چی؟ یعنی حرکت چیه؟ جوهر چیه؟ عرض چیه؟ حرکت در مقولات عرضی چیه؟ حرکت در مقولات جوهر چیه؟ من فقط تصور درست داشتم. برای اون دوستمون که میگفت من درس بدایه نهایی رفتم نفهمیدم، منم گفتم آقا جان به این دو برهان یا به این سه برهان دقیقاً نمیشه، گفتم به این دو برهان یا به این سه برهان اثبات میکنیم حرکت در مقوله جوهره. و بعداً 4-5 سال بعدش هستم تو درس شرح منظومه و اسفار دیدم این دقیقاً همون برهان ملا صدراست، نخونده میدونستم اینو گفتم. و اون زمانم نمیدونستم که اصلا توی هست کسی چنین چیزی گفته، کسی چیزی نگفته. گفتم فلسفیدن، فلسفه مصدری، آیا میشه این فلسفه رو نخونده فیلسوف شد؟ در یک صورت میشه. در چه صورت؟ نتیجه شما بدین آقا این چه مسیری را میرود که اون نتیجه میرسه. وقتی اون مسیر رو بشناسی، اون مقدمات و مبادی داشته باشی، بعد خب خودت همون مسیر رو میری دیگه. تو رو هم ولت بکنن با اون مقدمات و با اون وسائل، همون مسیر رو میری به اون نتیجه میرسی. ولی اینکه شما اصلا عربی بلد نیستی که بخونی آقا اسفار چیه. واضح شد؟ خب کتاب‌های فلسفی چرا اینقدر گره‌گشاد شده؟ یک، وارد شدن مباحث غیر فلسفی. یک، بازماندگانی از یونان، آثار بازمانده از یونان توش از همه چی صحبت کردن. بعد اون وقت تو پیوند دادنش به موجود و موجود مشکل برمی‌خورن، هی یه جایی زور میزنن که بگن نه این بحث بحث فلسفی خوبه نیست. لذا اون جایی که فلسفه پرت و پلا زیاد گفتن تو همون جایی بوده که ربطی به فلسفه نداشته. مثلا آقا مقولات 9 تاست، برهان بیار براش. خودشونو جر و جر میکنن، آخر برهان برای این ندارن. اون وقت بعضی از فیلسوفان غربی اومدن اثبات کردن که اتفاقا 11 تاست. چون چی؟ استقرار. تو با یه پیشفرضه شمرده شده 9 تا، کم و کیف و وضع و جده و عین و ان یفعل و ان ینفعل و فلان، اون داره شمرده شده 11 تا. بعضی فیلسوفای غربی 4 تا شمردن، میام تو این 4 تا جمع میشه همش، کدومش درسته؟ آقا تو بگو این یا اون یا اون. من میگم آقا هیچ کدومه، چون ربطی به بحث فلسفه نداره، در موردش حرف نمیزنیم ما. شما چه ارتباطی داره؟ اصل تقسیم به جوهر و عرض اگر مربوطه به این موضوع فلسفی موجود به ما ها موجود باشه، ما میگیم آقا چجوری میشود یک شی بشود جوهر و یک شی بشود عرض. اگر اصل اونم بی ربطی داشت اونم میدازیم کنار، جوهر و عرض به ما چه ربطی نداره. اجالتا میتونم بگم چرا اینقدر توضیح دارم موجود به ما ها موجود، یعنی چی، اینقدر مثال زدم جلسه قبل خندیدیم؟ برای این که بدونیم آقا فلسفه که اینقدر چاق شده به خاطر اینه که شاید دوش از نصفی از مباحث فلسفی اصلا ارتباطی با موضوع فلسفه نداره. همون جوری که سایر علمای علوم دیگه و علمای ادیان انحصار طلبن، سیری ناپذیرن، میخوان همه رو بگن همه مال ماست، کلش واسه ماست، لذا پاشون از گریم خودشون درستر میکنن. فلاسفه هم پاشون از گریم خودشون درازتر کردن. فلاسفه اسلامی ورود کردن در آنچه که بهشون ارتباطی نداره و اتفاقا اون جاهایی که ورود کردن به اونچه که بهشون مربوط نیست، حرفای مهمل، بی ارزش، غلط و قابل نقد جدی زدن. یکیش بحث اعرازه، یکیش بحث سلسله عوالمه. این حرفی که شما دیگه تو فلسفه مشاء الا ماشاءالله شنیدید و خوندید و میخونید، تقسیم آقا 10 تا عقل داریم، عقل اول خدا عقل اول آفرید، عقل اول عقل دوم آفرید، عقل دوم عقل سوم آفرید، بعد اون وقت عقل اول فلک حاول حاویر آفرید. بله حالا میخونیم نرو. 9 تا فلک داریم. فلک چیه؟ یه چیزی گرده که تو دلش عالمه. اون وقت اون فلکه که گنده بود عقل اول اون آفرید، و اون فلکه خودش توش عقل دوم عقل دوم فلک هشتم آفرید. فلک هشتم تو دل هر فلک نهمه. ببخشید فلک اوله. هر فلک اول، دوم، ببخشید از اون گفتم. اول، دوم، سوم تا فلک نهم که میرسه فلک محویه. فلک محویه یعنی دیگه کره زمین اینه توش اونجا میچرخه. خب قصه حسین کرده دیگه. خب آقا فلاسفه که همشون هم اینو گفتن و حتی خود ملا صدرا. آخه اصلا به شما چه ربطی داره ما چند تا آسمون داریم چند تا فلک داریم به تو چه ربطی داره؟ حالا این چیزی که گفتی الان به روش برهانی میتونی اثباتش کنی؟ یه برهان بیار براش که ما 9 تا فلک داریم. مرحوم آقای انصاری شیرازی میگفتین تو درس شهر منظومه خواستید گوش بدید، تدریس شهر منظومه که بنده تاییدش بکنم بگم خوبه، درس آقای شیخ‌های انصاری شیرازیه. یکی از خوبیش هم اینه که یک روز هفته یه روایت میخونه، روایت خوبی هم میخونه، روایت معرفتی. آقای انصاری شیرازی به این بحث گفت این بحث برهانی نیست، چرت و پرت به ما چرت بوده. حالا 9 تا بوده یا 15 تا بوده، تو یه برهان عقلی بیار برای این. ما که میگیم آقا این 4 تا، یا چرا 4 تا و چند تا؟ خاطر که ما برای این برهان داریم، با یقینیات بینیم جول. اصلا برای مهم نیست که اینقدر فلسفه بنویسیم، اینقدر یعنی شروور چی توش نوشتی که نپر کردی؟ اگه زمان قدیم بود مجبور بشید روی پوست بز بنویسی هر حرفشو کنده کاری بکنی، دیگه اینقدر روده درازی نمی کردی. بیهوده سخن بدین درازی تفسیر کبیر فخرآزی منم. الان که دیگه میشنن تایپ میکنن، یه دکمه میزنن از اون کتاب بیاد بیرون، کپی پیست میکنن. الان زمان زمانی شده که لاتائلات هم زیاد شده. چرا؟ چون کتاب خوندن، کتاب خریدن، کتاب دریدن، کتاب نوشتن، کتاب ساختن آب خوردنه. از این ور اون ور کپی میکنن میده آقا ارزش نداره. الان افرادی هستن که 5 برابر صاحب جواهر کتاب فقهی نوشتن، خودش هم وقت نمی کنه اون کتابشو نگاه بکنه، چرا سبه بقیه. اما حالا من اون صاحب جواهر بالاخره زحمت می کشید، چون نوشتن سخت بود، چاپ کردن سخت بود. مرحوم علامه امینی بعضی هم میگه آقا چرا اینقدر میگی آقا نمیدونم القدیر، بابا القدیر خب میگه الان مثلا آیه فلانی، شیخ شلتوت، شیخ جمکرانی، شیخ لنکرانی فلان اینا نمیدونم کتابای نوشتن مفصلتر از آقای علامه همین. چرا میگه علامه همین؟ میگه بابا اینا پول دارن، خمس دارن، نفت دارن، بیت المال دارن، 5 تا مؤسسه تو قم داره، 2 تا تو تهران داره، حقوق میگیره، حقوق میده، یه مشتری نشستن اونجا پول به اینا میده، اینا کامپیوتر چیک 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 خسته میشن گوشی هم تو گوشیشون میذارن، یه آهنگ لایت هم باش گوش میدن، یا مثلا یه مدعی گوش میدن مناسبتی، از این ور اون ور جمع میکنن و دست دور همی مینویسن، چایی میخورن، جوک میگن، کتاب میاد. اما امینی رحمت الله علیه رفته وایساده صف وایساده، باج داده برای اینکه سهمیه کاغذ بیشتر بگیره از دولت سنی ناصبی عراق و تقیه میکرده که نفهمه که این کاغذ رو چی میخواد، و پشده رفته هند مسافرت کرده برای اینکه فلان کتاب گیر بیاره که با اون فقر و بدبختی که چشیده که یاد بگیره اون روایت رو بیاره اینجا استفاده کنه برای اثبات حق امام مظلومون امیرالمومنین سلام الله علیه. این کجا؟ او کجا؟ من واحد ما واحد علم متریه، علم نوره، واحد علم متری. آقا فلانی 20 متر بیشتر از امینی نوشته، اصلا این طور نیست، دقت فهمیدی؟ خب پس متری نیست. آقا فلسفه چرا چاق شد؟ یک دلیلش اینه که این روایت رو ببینید از حضرت امیر سلام الله علیه، فرمود لو سکت الجاهل ما بقیه خلافه. اگه اونی که جاهل حرف نزنه سکوت بکنه اصلا اختلاف باقی نمیمونه. یا فرمود لو سکت الجاهل ما مختلف اثنان، جاهل سکوت کن دو نفر اختلاف پیدا نمیکنه. تو همه چی همه نمیبینی. آقا جاهل یعنی چی؟ ببین یعنی شما اصلا تو این موضوع با ابزار فلسفه که برهانه و یقینیات نمیتونی به علم برسی که 9 تا یا 15 تا یا 10 تا یا یکی. لذا این موضوع اینجا برای شما جز مجهولاته، پس سکوت کن هیچی نگو. اگر نوشتی بعد با یه داستان دیدی میگن یه دروغ بگی 10 تا دروغ دیگه بعد بگی دنبالش انصاف بشه. اونجا گفت آقا 9 تا فلک داریم. بعد میگن خب آقا عقول عشره چیه؟ میگه عقول عشره اولیش فلک اول اداره میکنه. عقل دوم بعد زیر اون اداره میکنه. بعد همین مجبور ببافه. آقا نفس فلکی. ببین گفتیم مطلب چهارم چیه؟ چرا فلان چیز موجوده؟ یعنی آقا نفس فلکی که شما در فلسفه گفتیم موجود یعنی چی؟ آقا آدما که نفس دارن خب دلیل داره مثلا. چرا اون که این بدن داره حرکت میده با اراده و اختیار انسان متحرک به اراده است یه نفس هست داره حرکت میده. خب فلک برای چی نفس داره؟ حضرات فلاسفه میگن ببین آقا خود این فلک اصلی که ما توش زندگی میکنیم اینا دیدی با هم دیگه ستاره میچرخه دور هم دیگه به هم دیگه تصادف نمیکنه معلومه این شعور داره نفس داره. انصافا این برهان هست یا نیست؟ ها؟ خیلی اوف. به نظر شما این برهانه؟ ببین کل این که نیست. خود این سه سیاره زحل این نفس داره. چون ببین داره اینجوری میچرخه. اگه یهو اینجوری داره میچرخه یهو حواس کنه مثلا از اون ور بچرخه. هر چی روش هست میریزه بیرون. نمیشه. الان زمین داره میچرخه یهو مثلا یه قره کمر بده. ببین زمین رو اینجوری میچرخه بعد اینجوری میچرخه حرکت خدمت رو از کنم چرخشی یه حرکت وزنی هم داره که همزمان داره دور خورشید میچرخه پس نفس داره دیگه. اون وقت ببخشید تو خود این کره زمین اشیاء دیگه حرکت ندارن اشیاء دیگه ادراک ندارن خب همش نفس داره دیگه. اگه اون درسته اینم درسته قیاس استثنایی چه نفس فلکی ببین یعنی بسیاری از حرفای اباطیل که وارد فلسفه اسلامی شده به خاطر چی وارد شده؟ به خاطر اینکه آقا اون اساس فراموش شد قرار بود ما با برهان صحبت کنیم و در مورد چیزی حرف بزنیم که مربوط به موجود به ما هم موجوده بابا فلک و سیاره و اینا به تو چه ربطی داره در موردش حرف بزنی؟ ممکنه آقای کسی به شما اشکال کنه بگه پس سید احمد الحسن سلام الله علیه که در مورد عرش و کرسی و سرادقات عرش اعظم و عرش اعظم و عرش عظیم و سماوات سبعه و اینا صحبت کرده پس چرا به اونی میگید؟ جواب چیه؟ جواب بینیم ایشون به ماه و فیلسوف اون حرفا رو نزده بلکه به ما هو حجت الله و عالم بل کلمات الله بلکه او حقیقتا خود ملکوته او داره مراتب وجودش رو توضیح میده و اونجا دلیل قرآنی میآورد نه برهان فلسفی. شما تو فلسفه خیلی 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 اگر زور بزنید تو مطلب چهارم خیلی که زور بزنی حد اکثر اثبات بکنید که چی؟ آقا یه ملکی هست به این دلیل یه ملکوتی هست به این دلیل جبروتی هست به این دلیل و چیزی فوق جبروتی که ما نمیدونیم چیه به اون دلیل حد اکثر چرا فلان چیز موجوده فلان چیز معدومه حد اکثر شما اینو بتونید اثبات کنید دیگه در مورد تفاصیلش هیچی نمیتونید بگید. خب این چهار تا سوال شد چی؟ شد مطلب ما مطلب حل مطلب و لم اساس بحث فلسفی. از اینجا شروع میشه یک ماکت کلی میگم بعدش حالا تو جلسه بعد شروع میکنیم میریم توی کتاب غور میکنیم ولی کم این ماکت دستمون باشه گم نمیشیم تو کتاب. اول اینکه موجود چیه؟ میگم موجود چیزیست که وجود دارد. سوال بعد اون چیه؟ خب وجود چیه؟ موجود یعنی چیزی که وجود داره. حالا به خود وجود چیه؟ مرحوم سبزواری از اینجا شروع میکنه میگه معرف الوجود شرح الاسمی ولیس بالحد ولا بالرسمی مفهومه من اعرف الاشیائی و کنهه فی غایت الخفائی. عینشون میکنه خانم وجود چیه؟ میگه وجود معرف حقیقی نداره، قابل تعریف نیست. و هر چی هم که در تعریفش گفته باشن چیست؟ شرح الاسم. یعنی شما به جای کلمه یک کلمه دیگر بذار، تعریف نیست، حد و رسم نیست. مثلا شما بگو آقا کتاب چیست؟ میگه بوک. تعریف نشد. این وجود چیه؟ میگه وجود یعنی ثبوت. خب با ثبوت یعنی چی؟ همون وجود دیگه. وجود یعنی چی؟ عینیت. آه این خوبه. عینیت چیه؟ یعنی همون که هست. هست یعنی چی؟ یعنی وجود. وجود یعنی چی؟ یعنی واقعیت. واقعی یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که واقعا وجود دارد. خب وجود یعنی چی؟ دقت کردی شد؟ میگه وجود قابل تعریف نیست. بعد حالا چرا؟ اصلا سوال اولمون جواب نداره، راحت شدیم، یک چهارم فلسفه تموم شد. بگو کن برمی سادگی. میگه مفهوم هم من اعرف الاشیائی، مفهوم وجود. آقا تو وقتی با رفیق داری صحبت میکنی میگی فلان چیز هست فلان چیز نیست، انصافا شده کسی بپرسه که آقا یعنی چی هست و نیست؟ کسی پرسیده تا حالا؟ میپرسه؟ میگه مفهومش من اعرف الاشیائی، اصلا واضح ترین و معروف ترین چیز هاست مفهوم وجود، دیگه نیاز به تعریف نداره. بعد ملا حدیث افزاری میگه البته اینجا تموم نشد، این مفهومش بود. و کنهو فی غایت الخفایی، کن حقیقت وجود، که حالا بعدن میفهمیم وجود چیه، خود وجود چیه، خود وجود چیزیه. و کنه وجود فی غایت الخفای، اینقدر مخفیست که اصلا عنقا شکار کس نشود، دام بازگیر، کسی نمیتونه برسه اون تو اون سیمرغ. البته یه نفر رسیده و اون یه نفر وقتی رسیده اونجا سوخته دیگه نبوده. خب پس موجود چیز فهمیدیم، موجود چیست؟ موجود چیزیست که وجود دارد. وجود دارد یعنی چی؟ وجود چیه؟ بگه و مفهومش که واضحه، میگه هست نیست. اما حقیقتش و کنه این که واقعا وجود چیه، بگه اصلا بهش فکر نکن، بهش فکر نکن، چون به فکر کسی نمی آید. اصلا ببین اون حقیقت وجوده، بخوای بفهمی چیه، فکر تو و فکر همه خلاق مثل تو اصلا به اونجا راه نداره. این شعر داره حافظ، زیباست، میگه نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستر دارن جوانان سعادتمند پند پیر دانا را، حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را. با حکمت و فلسفه این معما حل نمیشه. یه شعری هم مرحوم سید خمینی رحمت الله علیه داره، چند تا شعر داره ایشون، شو زیاد شعر میگفت. یک شعرش اینه که میگه این فلسفه را که علم اعلا خانی، در طرز علوم دیگرش میدانی، خاری زره سالک عاشق نگشود، هرچند به عرش اعظمش بنشانی. حالا یکی ممکنه میگه خب آقا این فلسفه که اینطوره، پس تا آخر عمر شما چرا آخر عمرت هم نصیحت کردی به حوزه ها که کتاب ملا صدر رو بخونن؟ جوابش چیه؟ جوابش اینه که بابا اون که اونجا گفت خطابه بود، این که اینجا داره میگه شعره، شعر ادب و اکذب و یه چیزی میخواد بگه اینجا، میخواد بگه آقا مشکل سلوک رو حل نمیکنه این. خیلی یا میگه خیلی شعر داره نسبت به عروسش، به عروسش نصیحت میکرده، فاتی تو راه به کوی دلبر حیات، میگه تو اصلا راه به همسرش هم خانم آقا اصل احمد آقاست، میگه تو اصلا راه به سوی دلبر نداری. یه جایی میگه فاتی که ز من نامه عرفانی خواست، فاتی بهش گفته بود که یک نامه عرفانی برام بنویس، مثلا دانشجو عرفان بوده، خوشش اومده گفته مثلا با بزرگم تو کار عرفانی حرف گفته فاتی که ز من نامه عرفانی خواست، از مورچه تخت سلیمانی خواست، از مورچه تخت سلیمانی خواست، گویی نشنیده ما عرفناک از آنک جبریل از اون نفخه رحمانی خواست. خیلی قشنگه این شعر. میگه این تو که به من میگی نامه عرفانی به من بده، تو از یه مورچه داری تخت سلیمانو میخوای. مگه دختر، مگه تو نخوندی اونجا پیغمبر خدا که جبریل ازش میگه، میگه یه نفخه رحمانی بزن زنده شیم، یه نفس بده زنده شیم حال کنیم، یا محمد آسمان ها رو زنده کن، کروبیون رو زنده کن. میگه کسی که جبریل ازش نفخه رحمانی خواست، اون وقت این محمد میگه ما عرفناک حق معرفته، که ما تو رو نشناختیم اونجور که باید بشناسیم. میگه عرفان یعنی شناخت خدا، تو هم من میخوای. حالا جالب نیه که با این احوال یه نامه خیلی طولانی نوشته برای توضیح عرفان. نامه‌ش خیلی جالبه، یعنی با این که میگه از موچی تخت سلیمانی خواست، حالا اگر خود سلیمان موچی کاری علی ایانه بنده خدا زحمت کشیده یک رساله مفصل نوشته. اولش میگه آقا تو از موچی تخت سلیمانی خواستی، محاله ندارم که بنویسم، نداشته اینقدر نوشته علی ایانه. پس ما این که میگه موجود چیه، موجود آقا ظاهرش که موجود این چیزی که وجود داره، وجود چیه؟ خب همین میفهمم من چیه دیگه، سوال علکیه. اما حقیقت و کنه وجود چیه؟ برش کن. میگه اون فی غایت الخفایی، اصلا بابا اون حقیقت و وجود محمد صلی الله علیه وسلم میگه ما نشناختیم. اما مسئله دوم، آیا اصلا چیزی موجود هست؟ این سوال خیلی مهمیه. یا هیچی موجود نیست؟ بعضیا برای که به این سوال پاسخ بدن میگن آره دیگه نگاه کن همه چی هست. دقت کرد شد؟ میگن نگاه کن تیر و تخته و شجر و مدر و ببر و سبر و حجر و. این جواب جواب فلسفی نیست، این منبریه، شعره. چرا؟ چون او که داره اینو به تو میگه، تو که بهش بگی که آقا خب این شجر و مدر و ببر و سبر و نشان همش توهمه، او باید میگه خب حالا خیلی زرنگ باشه، میگه حالا برفرض که همه اینا توهم باشه، خود من که کوجیتو ارگو سام، من که دارم فکر میکنم اینا توهم، به خود من که هستم، میگه نه خودم توهمی. چی داره بگه اینجا؟ پس راه حل پاسخ به این چی؟ آیا اصلا چیزی موجود هست یا نه؟ آقای طباطبایی خواسته به این سوال جواب بده. پاسخ آقای طباطبایی به این سوال چیه؟ میگه بله معلوم است که چیزی موجود است، و الا اگر بگویی که این چیزی موجود نیست میشود سوفسطایی، میشید شکاک مطلق. عجب برهانی، کمر ما رو شکستی با این برهان. خب بشیم، اگر بگویی که این چی وجود ندارد پس میشه سوفسطایی. خب حالا اتفاقا میخوایم بشیم سوفسطایی، برهان شد. ببین بنده خدا داره به این نکته وجدانی اشاره میکنه، بابا خودتون که میدونه چیزای موجوده، بالاخره یه چیزی هست، ولی این بیان بیان متقنی فلسفی نیست. ما به این سوال دوم چطور جواب میدیم؟ به این سوال دوم جواب نمیدیم، همونجور که به سوال اول جواب ندادیم. احسن، بریم سراغ سوال سوم. بگیم آقا باشه اصلا همه عالم توهمه، اگر ما در سوال سوم که اونی که موجوده چیه یه چیزی رو اثبات کنیم به شما که اون وجود دارد، قطعا نمیتونه اصلا او غیر موجود باشه، اصلا همه عالم که وهم باشه، اصلا خود من و تو هم که داریم حرف میزنیم وهمیم، کل ما فی الکون وهم او خیال او عکوس فی المرای او ظلال. چه قشنگ است این شعره، ولی هر چی که در عالم هستی است همش وهم و خیاله، یا عکسی که در آینه میفته، یا ظلال سایه است، یا ظلال گمراهیه، به هر دو شاخوندن باشه. آقا همش وهم و خیاله، خوبه. خب یه چیزی اگر اثبات بشه که موجود هست، همون یه چیز اثبات بشه موجوده، پس سوال دوم جوابش در من دیگه، آیا اصلا چیزی موجود هست؟ بله. چی؟ همونی که تو سوال سوم اثبات میکنیم که این یه چیز موجوده. حاضر شد؟ خب خب حالا اون سوال سوم چیست که موجود است؟ ما میگیم آن چیزی که قطعا و حتما و هیچ راهی نداره که بگیم موجود نیست، خود وجوده. وجود موجود است. اما هر چیز دیگه رو، درخت موجود است، من از شما بپرسم چرا؟ یقینیه این؟ ممکنه بگی آقا موجود است، یعنی من یافتمش. میگم آقا این موجود اینجا به اون معنی لغت عربی نیست ها. موجود یعنی واقعیت، عینیت، یعنی اصالت. این واقعا وجود داره؟ میگم من نمیدونم این وجود داره چجوری اثبات کنم. اصلا تو مطلب چهارم گیر میکنه، من چجوری اثبات کنم شجر موجوده؟ چه راهی دارم به لحاظ فلسفی؟ اما اینکه خود وجود موجود است. چرا؟ وجود موجود است، یعنی هستی هست. چرا؟ اگر بگم هستی نیست، این شد اجتماع نقیزه این، و قطعا یه چیزی با نقیز خودش جمع نمیشه. چه شما باشی چه نباشی، چه کل عالم توهم باشه، چه اصلا خلقتی باشه، چه اصلا هر چی میخوای تصور کن، ولی چیزی با ضد خودش، با نقیز خودش ببخشید، جمع نمیشه. پس خود هستی هست. واضح شد؟ چرا؟ چون اگه بگی آقا، اگه مثلا بگی آقا درخت، درخت موجود است. حالا درخت معدوم است. خوانه درخت موجوده بگی شاید، مثلا باشه نباشه تفاوتی میکنه؟ چیزی میشه؟ حالا درخت معدومه، میشه؟ ممکنه؟ ممکنه دیگه. لذا در فلسفه میخونیم، برسیم جلوتر، میگن ماهیت از جهت خودش نسبتش به وجود و عدم یکسان است، نه موجود است و نه عدم. ماهیت رو در فلسفه میش میگن ممکن الوجود. تمام اون چیزایی که اینجا مینویسی بهش میگن ماهیت. درخت و شجر و مدر و وبر و سبر و حجر و قبر و بلبل، همه اینا رو میگن ماهیت. هر ماهیتی که در اون تصور کنی میتونی بگی موجوده، میتونی بگی معدومه. نه موجود بودنه براش قطعیه، نه معدوم بودنه براش قطعیه. یعنی نه لازم الوجوده، نه لازم العدم. به بیان فلسفیش نه واجب الوجود است، نه ممتنع الوجود، بلکه چیست؟ ممکن الوجود. سرواز حبیبی؟ حالا خیلی بحث سنگینه دیگه، این که حالا این ارتباطش با اون چیه؟ زود بره سراغ اون دکون دستگاه اون رو نبند بزن. حالا میخواییم با این حواطیل فلسفی بریم جلو، حالا فعلا کار داریم. واضح شد؟ هر چی رو شما بگید موجوده، معدوم، آقا شاید موجود، شاید معدوم. آقا من میدونم الان این موجوده، ها یکی دیگه هم میدونه معدومه. یکی تو میدونی برهان فلسفی نشد. عمو دکارت اینجا رو اشتباه کردی، خراب کردی، ولی درست نتونستی بنا کنی. چرا؟ چون بر انا بنا کردی. اونی که بر انا بنا بشه میشه فلسفه انا. ما بر چی بنا کردیم؟ میگیم آقا خود منم شاید موجود نباشم، چه میدونم، حالا من معدوم باشم طوری میشه؟ من موجود باشم طوری میشه؟ لذا میگن ماهیت الماهیتو من حیث هی لیست الا هی متساویت نسبه الى الوجود و العدم. این خیلی مهمه. ماهیت از جهت ماهیت بودنش هیچ چی نیست مگر خود ماهیت. درخت چیست؟ خود درخت است. درخت تنها چیزی که میتونی بگی حتما هست اینه که درخته. این حتما حتما فلسفی ها و دست یک فیزیکدان، دست یک زیست شناس بدی آقا ممکنه 50 تا گزاره در مورد این بگه. اما با روش فلسفی که برهانه و با موضوع فلسفی که موجود به ماها موجوده هیچ کنوم از اونا به درد ما نمیخوره، نه قابل اثبات نه قابل رد. ماهیت از حیث این که ماهیت هست فقط خودشه. متساویت و نسبت علل وجود دارن، نسبتش به وجود آدم یکیست. یعنی نه وجود براش حتمی قطعیه، نه عدم براش حتمی قطعیه. هم میتونه موجود باشه هم میتونه معدوم باشه. پس در این سوال سوم که چه چیزی موجود هست، ما نمیتونیم بر شیوه فلسفی بگیم درخت و تیر و تخته. فقط و فقط یک چیز رو میتونیم قسم بخوریم روش بگیم حتما موجوده. اون چیزی که حتما موجوده چیه؟ خود وجوده. چرا؟ چون آقا همه چیزم اگر موجود نباشه خود وجودم میتونه بگی موجود نیست. خود هستی نیست. نمیشه هستی نیست. هستی نیست یعنی چی؟ اون درخت نیست، خوب باش نیست. پرتقال نیست. نه پرتقال هست. مشکلی بیش نیمد. اما خود هستی نیست. یعنی چی؟ چیزی که بگی خود سفیدی سیاهه. تناقضه. واضح شد؟ پس ما در سوال سوم فهمیدیم که وجود موجود است. یا بهتر اینطور بگیم. الموجود و هو الوجود. آنچه که موجود است حقیقتاً فقط خود وجود است. اینجور که اینو حل کردیم به اینجا رسیدیم. چند تا بحثای فلسفی همین یک کلمه بود. یک، اصالت وجود و اعتباریت ماهیت که حالا میخونیم توی شرح منظومه. این همین. آقا وجود اصیله، یعنی اونی که در خارج واقعا هست وجوده. ماهیت به اعتبار اون انتساب داده میشه. اون چه که حقیقتا در خارج واقعیت داره عینه داره خود وجوده. وجوده که موجوده. واضح شد؟ این شد بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیت که کلی از مباحث فلسفی رو همینه. اما دیگه چی؟ یکی از مباحث خیلی مهم اینه که ما تقسیم میکنیم. چه چیزی رو تقسیم میکنیم؟ حالا این بحثه. چه چیزی رو تقسیم میکنیم؟ هیچی. اما کلن یک شیء ممکن است واجب باشه، ممکنه ممتنع باشه، ممکنه ممکن باشه. یعنی چی؟ تو حل بسیطه الان داریم صحبت میکنیم. عباس موجود است. خب عباس موجود است، این وجود ضروریه براش یا نه؟ میتونی بگی عباس معدوم است، اتفاقا نمیفته. ها؟ این عباس موجود است رو بهش میگن چی؟ ممکن الوجود. عباس ممکن الوجود است. چرا؟ چون میتونه موجود باشه میتونه موجود نباشه. ماهیت است. من حیث هی لیست اللهیه، متساویت و نسبت علل وجود رو دادم. اما خود وجود آیا میتونه بگی؟ بله ممکن است موجود باشه، ممکن است معدوم باشه. نه دیگه نمیشه دیگه. لذا به این میگیم واجب الوجود. واجب الوجود در فلسفه، در زبان دین میشه خدا. لذا اصل اول فلسفه اسلامی این است که او وجود دارد و که او خود وجود است. وجود حتما موجود است. وجود حتما موجود است. هستی حتما هست. میگن واجب الوجود. واضح شد؟ ممتنع الوجود چیه؟ ممتنع الوجود، حالا اینم یک ماکت میدم دیگه، برام این داخلش کار. ممتنع به ذات داره، ممکنه ممتنع به غیر داره. این اونی که نیست. مثلا اجتماع نقیزین واجب الوجوده؟ ممکن الوجوده؟ ممتنع الوجوده.
محاله.
محال. یا مثلا به قول مردم محال. غیر ممکن. هم میگه غیر ممکن. این میشه ممتنع الوجود. خب ممتنع الوجود رو کار نداریم. ممکن الوجود هم که فهمیدیم یعنی چی. گفتم که درخت و شجر و مدر و ثمر و ببرونه همش همزمان میتونه بگی موجوده. بعد میتونه بگی نه موجود نیست، معدومه، اتفاق نمیفته. از نظر فلسفی هیچ بحرانی پیش نمیاد اینجا. فقط یک جا هست که نمیتونی بگی آقا اون معدومه و اونم خود وجوده. حالا وجود عرصه حقیقت وجود حتما هست، هستی حتما هست. حالا هستی چیه نمیدونیم، ولی وجود هستی هست. سوالاتمون این سه تا سوال اول با همین شاکلی تل شد. گرفتی چی شد؟ سوال اولم بود موجود چیه؟ الموجود و ما هو هو الوجود. موجود چیه؟ خود وجود است. سوال دوم اصلا چیزی موجود هست؟ بله. سوال سوم اون که موجود هست چیست؟ الوجود. گرفت شد؟ اونی که موجود هست چیست؟ الوجود. چرا فلان چیز موجود است و فلان چیز معدوم است؟ ما فلان چیزی نگفتیم، فقط گفتیم الوجود. حالا چرا موجود است؟ چون کل شیء هو هو، هر چیزی خودش خودشه. و لا یجتمع نقیضان، نمی شود که وجود معدوم باشد. نمیدونم گرفتید یا نگرفتید. این برهان صدیقینه. این با این برهان خدا اثبات شد. با این برهان ثابت شد که وجود حقیقی اوست و غیر از او همه اعتباریه. یعنی چی؟ حالا اعتباری رو خیلی ما تو فلسفه در موردش حرف زدیم. لذا وقتی که پیغام امام احمد الحسن رساب تو فیسبوک دیدم نعره زدم. یه چیزی که یعنی یک حرفی زده که هیچ فیلسوفی نزده. اما این که حالا این یعنی چی؟ این یعنی اعتباری یعنی چی؟ سید میگه این عدمن و این عدم یعنی چی؟ علی حال پس ما کل فلسفه رو در این چهار جمله خوندیم. الان بنده مغالطه ای کردم، انصافا چیز باطلی گفتم. به این حرف عرفا میگن وحدت وجود، که یکی هست و هیچ نیست جز او. وحده لا اله الا هو. این کفره، این شرکه. یا شرک آن است که بگی نه خدا هست و ما هم هستیم، شریک گذاشتی براش. اما این که بگی آقا اصلا او هست غیر اون نیست، نیست به این معنا ماهیت. خب این ماهیته کی این ماهیته کی موجود می شود؟ بله؟ این چه مقو بخواد؟ یعنی ماهیت وجود میشه؟ یعنی ممکن واجب میشه؟ پس این عالم چیه؟ پس این عالم چیه؟ این میشه جواب سوال چهارم ما. تمام شد رفت. شوخی نمی کنم ما. حالا از الان که شروع کنیم به شهر منظومه بخونم، خواهید فهمید که همه چیزایی که خواهید خوند تای تش و درستش و صحیحش اون قسمتش که فلسفی همین بود. خیلی ساده. آقا یک کسی بهت گفت وجود خدا رو اثبات کن، تو بگو آقا من اینکه وجود موجود است که دیگه نیاز به اثبات نداره، تو وجود غیر خدا رو به من اثبات کن. تمام شد رفت. تو باید وجود غیر خدا رو بر من اثبات کنی. حالا با کلمه خدا مشکل داری، بگو آقا هستی. هستی هست. وجود موجود است. چرا؟ چون آقا هر گزاره رو بتونی نفی کنی، اینو که دیگه نمیتونی نفی بکنی که. اما تو وجود غیر خدا رو بر من اثبات کن. واضح شد؟ حالا به این در عرفان میگن، البته به این نه که فکر کن به این شکل تقریر کردن ها. اینو عرفا بد تقریر کردن، بعضیشون خوب تقریر کردن، بعضیشون عالی تقریر کردن، بعضیشون به چرندترین شکل ممکن حرفای زدن که شبیه حلول و اتحاد و ایناست، کار ندارم. ولی آقا حق اینه که آقا یک وجود هست و اون هم خداست. با همین چهار تا سوال و به همین شیوه به همین سادگی کل فلسفه اسلامی اون چه که قابل برهانی بیان کردن بود همین بود. در درجه اول گفتیم برهان یعنی چی؟ مبتنی باشه بر مواد یقینیات. ما اینجا از چی استفاده کردیم؟ ما که نمیدیم شعر رو بر بگیم که 9 تا فلک و 8 تا عقلانم که چی و فلان. ما من خیلی ساده گفتیم آقا هر چیزی نسبتش موجود عدم ممکنه موجود باشه و معدوم باشه، اما وجود قطعا موجوده. همون شو رفتیم این که اثبات شد. چرا؟ اصل اجتماع نقیزه. حالا انصافا این طریق محکمه یا طریقه که رنه دکارت رفته؟ من اصلا نمیگم آقای کتابو نخونید آقا من گمراه میشید، من اتفاقا اصرار دارم که حتما بید کتاب دکارت رو بخونید، چون دکارت از بقیه دقیق تر بوده، تلاش کرده برسه به اصل اول، ولی حالا تونست برسه به اصل اول نتونست برسه به اصل اول. اصل اول همینه، هستی هست، درست شد؟ ذلك بأن الله هو الحق، الله خود حق است، خود واقعیت است، خود وجود است، خود هستی است. و ان الله یحیی الموتى الی آخر و ان الله یبعث من فی القبور. ذلك بأن الله هو الحق، ان الله هو الحق، الله خودش حق است، خودش هستی است. اینو داشتی؟ حالا بیا اینجا. اومد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد، گفت امام صادق بهش فرمود که خدا رو وصف کن ببینم. گفت آقا خدا عالم است، قدیر است، سمیع است، بصیر است. حضرت فرمود ذاک صفتون یشترک فی المخلوقون. اینی که تو گفتی شرکه. این صفاتی که عالم و قادر و حی و خبیر، خب بله تو هم عالمی، تو هم قادری، تو هم سمیعی، تو هم بصیری. گفت ابن رسول الله پس بگو چی جوری وصف کنم. فهمون هو علم لا جهل فیه، هو نور لا ظلمت فیه، هو حیات لا موت فیه. اون نورانی نیست بلکه اون نور است، خود نور است. همه چیز ممکن است تاریک شود، حتی خورشید، درسته؟ اما یک چیز اصلا ممکن نیست تصور کنید که اون تاریک بشه، و اون چیه؟ خود نوره، خود روشنایی، روشن است، نور روشن است. در خود حقیقت روشنایی دیگه تاریکی نیست. همه چیز ممکنه زنده باشه، ممکنه مرده باشه، هیچ دو طرف براش یکیه، اما خود حیات، دقت کنید نکته کجا بود، خود حیات لا موتفی، این وجود حقیقی است و به این میگیم واجب الوجود، به اون ماهیات میگیم ممکن الوجود. این بحث اصالت وجود بود، این بحث اعتباریت ماهیت بود. واقعا شوخی نمیکنم، ما نصف مباحث فلسفه اسلامی رو ما الان خوندیم، همین سادگی، با این بیان نرفتیم تو دل مطالب. از بالا گفتیم چهار تا سوال داریم: یک، موجود چیه؟ دو، آیا اصلا چیزی موجود هست یا نه؟ سه، چه چیزی موجوده؟ به اونی که موجوده چیه؟ چهار، چرا فلان چیز موجوده و فلان چیز معدوم؟ و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد علیهم و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا.